مادس بالو پیداش
بهش بگم آدم باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
آرش مجیدی
تو گاراژ آشه کسی تنها رو تو اون نمیده.
من شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی
سینما به فیلم هندی آورده اشغالشدی خورد و خوراک بوده بوده.
سریا قاسمی
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشی حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی
دختر من تو رو زارا زارا آب میشه.
تانک خورها کارگردان پرویز شیخ تادی هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
در این فرصت شما همراه میشید با برنامه روزنه نهمین روز از آبان ماه.
روزنه
برنامه ی از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام فردگار یکتا سلام، صبح شما بخیر باشه. روزنه 9 آبان ماه رو آغاز میکنیم. در این برنامه روزانه من کیانا فرحی به اتفاق رضا شایانی مسئول میز صدا، ساناز باقری تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه، تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. ۳۰۰۰۰۳۵ سامانه پیامکی ما و فراموش نکنید که سوال پیامکی هم داریم. همین ابتدای برنامه، پویش برنامه و سوال پیامکی برنامه رو بگم که کد دستوری چهارمین پویش سراسری ایران همدل با شعار بنی آدم ازای یکدیگرم برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان چه عددیه؟ ستاره 10 مربع، ستاره 12 مربع و ستاره 14 مربع. در این برنامه راجع به آخرین اخبار و تحولات علمی و فناوری و پزشکی صحبت خواهیم کرد. آغاز دومین دوره واکسیناسیون اهدا کنندگان خون علیه هپاتیت بی. در رابطه با همین اهدا کنندگان و دومین دوره واکسیناسیون اهدا کنندگان خون علیه هپاتیت بی گفتگو میکنم با دکتر سید محمد رضا شاه احمد قاسمی، مشاور مدیر کل و سرپرست دفتر جذب و نگهداری اهدا کنندگان خون. آقای دکتر احمد قاسمی سلام عرض میکنم و صبح شما بخیر باشه. دکتر در رابطه با این واکسیناسیون بفرمایید و شرایطی که فراهم شده.
سلام عرض میکنم
خدمت سرکار خانم دکتر فرحی، دستتون شما درد نکنه. متشکرم از اینکه وقتی رو در اختیار ما و در اختیار سازمان انتقال خون قرار دادید. و همطور تشکر میکنم از همکاران محترم شما که در عرصه سلامت کشور خدمت میکنم. یک تشکر ویژه‌ای هم من داشته باشم از اهدا کنندگان خون که و ملت عزیزی که سازمان انتقال خون رو در هر شرایطی کمک میکنن تا بتونیم به اون اهداف به قول معروف انسان دوستانه خودمون و هم نوع دوستانه خودمون برسیم و بیماران رو از مشکلاتی که دارن و نیاز به خون دارن بتونیم اینها رو نجاتشون. عرضم به حضور شما که همونجور که حضرت عالی فرمودید در دومین دوره واکسیناسیون اهدا کنندگان خون علیه ویروس هپاتیت بی آغاز شده.
بله.
این کار با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان انتقال خون اهدا کنندگانی که متولد پیش از یا قبل از سال 1368 هستند با هدف ریشه‌کنی هپاتیت بی در کشور برای دومین بار دارن واکسینه میشن.
بله.
این بر اساس بیانیه‌ای هست که سازمان جهانی بهداشت دولت‌ها و مردم رو موظف کرده برای پیشگیری، تشخیص و درمان هپاتیت های ویروسی کوشش بکنن تا ریشه کنی یا زیرو ریسک به قول معروف هپاتیت در سال 2030 میلادی محقق بشه. ما توی این طرح افراد متولدین تا قبل از سال 1368 که سابقه اهدای خون داشتن رو و تا کنون واکسنی دریافت نکردن، واکسن هپاتیت رو دریافت نکردن، میتونن با مراجعه به مراکز اهدای خون معرفی نامه دریافت بکنن و به مراکز واکسیناسیون مربوطه مراجعه کنن. این طرح در دو نوبت انجام شد، یعنی نوبت قبلی که نوبت اول اون بود بین سالهای 1397 و 1398 اجرا شد و طبق اعلام مرکز مدیریت بیماری های واگیردار تعداد 201474 نفر از آقایون و 47785 خانم توی اون طرح واکسینه شدن، ولی به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا متاسفانه اجرای اون طرح کمتر شد و به قول معروف بر طبق نیاز و هدف مربوطه که ریشه‌کنی هپاتیت بود دوباره این طرح رو ما سرگیری کردیم و مجدداً شروع به این کار کردیم. خب همونجور که استحضار دارید متولدین تا قبل از سال 1368 واکسیناسیون کاملی نداشتن، ولی از سال 1368 به بعد متولدینی که به دنیا آمدن همه واکسینه شدن و این رو ما بیشتر گذاشتیم برای قبل از اینا. واکسن هپاتیت هم همونجور که مستحضر هستید توی سه نوبت طبق برنامه زمانی اعلام شده به شخص تزریق میشه و بعد از دریافت دوز سوم واکسن مسئولیت در مقابل این بیماری صورت میگیره.
بله.
اگر
بله. آقای دکتر خواهش میکنم، آیا لازم هست که اهدا کنندگان خونی که قبل از 1368 متولد شدن قبلش یک تستی بدن، آزمایشی داشته باشن و بعد بیان واکسینه بشن، یا اینکه نه شما واکسیناسیون رو پیش شرطی براش قرار ندادین؟
ببینید بهتر این هست که معمولا یک آزمایشی بدن و تیتر آنتیبادیشون مشخص بشه، ولی حالا اگر نهایتا کسانی که تا الان واکسن نزدن اشکالی نداره، میتونن مراجعه بکنن و سه نوبت واکسن رو بزنن. فواصل دوز واکسن هم معمولا 0، 1 و 6 ماه هست. بعد از این سه دوزی که تکمیل شد دیگه این فرد مسئولیت پیدا میکنه در مقابل هپاتیت.
بله.
یه موضوعی رو که من حالا اینجا خواستم خدمتتون عرض بکنم در رابطه با همین بحث اهدای خون و بحث واکسن، خواهش من این هست که مراجعین محترم قبل از این که به قول معروف معرفی نامه برای انجام واکسیناسیون رو بگیرن، زحمت بکشن اگر تمایل داشتن یک واحد خون اهدا بکنن بعد با معرفی نامه رو بگیرن. دلیلش هم این هست که معمولا حالا طبق پروتکل هایی که ما داریم، شاید بعد از تزریق واکسن یکی دو هفته اینها تیترشون یه مقداری بالا بره ولی مجددا کاهش پیدا می‌کنه، اونم به خاطر اینکه بدن داره ایمنی خودش رو به دست بیاره.
بله.
و مطلب دیگه ای که خواستم عرض بکنم خدمت حضرت عالی این هست که اگر ملت عزیز همچنان که ما رو تا الان یادی دادن و اون حس اسلامی و انسان دوستانشون تا الان برقرار بوده و کمک ما کردن، شما میدونید که انتقال خون و اهداء خون کار روزمره مردم تقریبا، چون که ما نیازمون به خون و بیماران عزیزمون نیاز روزمره به خون دارن و این رو به عنوان یک کار خداپسندانه یا یک کار نودوستانه در تقویم هاشون بنویسن و هر سه ماه خانم ها و آقایون و هر چهار ماه خانم ها به سازمان های انتقال خون به مراکز اهدای خون مراجعه بکنن و نیاز بیماران رو ما بتونیم انشالله مرتفع بکنیم.
انشالله. دکتر شهامت قاسمی، آیا شما به گروه خاصی نیاز ویژه‌ای دارین؟ چون بعضی از اوقات ما مثلا میگن من او مثبتم، حالا سازمان انتقال خون زیاد داره چون همیشه گروه‌های منفی رو اعلام می‌کنه، یا اینکه نه فرقی نداره برای شما؟
من عرض بکنم ما خیلی خوش فراج هستیم، همه گروه های خونی رو نیاز داریم، ولی بیشتر گروه های منفی اگر باشن خب خیلی کمک بیشتری به ما میکنه. خدای نکرده اگر در حوادثی اتفاقی لازم باشه که به کسی خون تزریق بشه و فرصت یا گلدن تایم نداشته بخوایم حفظ بشه، بهترین خونی که به این افراد میشه تزریق بشه اوی منفی است. در نتیجه میزان اوی منفی هم یه مقداری توی جمعیت دنیا پایین هست. اگر اونهایی که اوی منفی دارن مراجعه بکنن و ما بتونیم میزان اهدای خون رو بالا ببریم، توی شرایط های اضطراری این رو میتونیم حتی بدون انجام آزمایشات به قول معروف کراس مچ رو اینها به فرد گیرنده تزریق بگیم بکنن.
بسیار خوب. خب آقای دکتر، آیا برای اهدای خون شما سقف سنی دارید، کف سنی دارید؟ معمولا بیشتر سقف سنی رو سوال میکنن که
معمولا سرکار خانم بین 18 تا 65 سال، البته 60 سال و در شرایط خاص تا 65 سال رو ما میتونیم ازشون خون بگیریم. بله این شرایط وجود داره.
بله بسیار خب. خب دکتر، شما اهدا کنندگان مستمری که داریم معمولا چند بار در سال خون میدن؟ برای میپرسم که بعضی میگن ما مثلا خانومیم خون ندیم، کم خونی میگیریم. آیا خانوم ها هم هستن؟ و فکر میکنم الان حالات صحبت های قبلی که ما داشتیم، سیاست های سازمان انتقال خون مگه باشه که خانوم ها رو هم به عنوان اهدا کنندگان مستمر جذب کنن و تعدادشون بیشتر بشه؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. به حضور شما که بله، ما اتفاقا این رو تو دستور کار داریم، یک طرح مهربانو داریم که خواهش میکنم از خانم های محترم مراجعه بکنن و در طرح مهربانو یا پویش مهربانوی ما شرکت بکنن. ما یکی از اهدافمون این هست که این کار اهدای خون، مشارکت در اهدای خون رو هم خانم ها و هم آقایون شرکت داشته باشن. یکی از مسائلی که برای ما خیلی اهمیت داره، خب با توجه به این سیکل اهدای خون، یواش یواش یک سری از افرادی که به سنین بالا میرسن، 60 65 سال میرسن، از سیکل اهدای خون خارج میشن. ما باید از همین حالا برای جوانان هم برنامه ریزی بکنیم و نهایتاً اهدای خون رو برای اینها از همین حالا به قول معروف به عنوان اون کاری که عرض کردم، تقویمی، شناسنامه‌ای برای اهدای خون داشته باشن، حتما ایجاد بکنن و اهدای خون داشته باشن. در مورد
خانم ها رو که فرمودین طرح هست برای خانم ها، آقای دکتر آیا در دوران عادت ماهیانه میتونن خون بدن نمیتونن، چرا فاصله باشه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بهترین حالت این هست که حداقل یک چند روزی از اون زمان دوران ماهانگیشون گذشته باشه و بعد اهدای خون داشته باشن. خانم ها هم میتونن اهدای خون داشته باشن و این برای خودشون هم حتی مفید هست. شما در نظر بگیرید وقتی که یک فردی خونش رو اهدا میکنه، خب حالا بستگی داره به میزان خونی که ازش گرفته میشه، حدودا 450 میلی گرم خونی که از فرد گرفته میشه باعث میشه که به قول معروف اون گلبول‌های قدیمی رو خارج میکنن و گلبول‌های جدید جایگزین اون خواهد شد و این یه حالت به قول معروف خوبی برایشون توی بدنشون ایجاد میکنه، یه حالت سرخوشی رو ایجاد میکنه. نگران جایگزینی خون نباشن، به محض این که خونشون رو اهدا کردن توی همون یکی دو روز ابتدایی برای بعد از مصرف مایعات پلاسمای خون جایگزین میشه و نهایتا این مهلتی هم که ما قرار دادیم که 3 ماه بعد میتونن مراجعه بکنن آقایون و 4 ماه بعد خانم ها، همین توی این مدت زمان مطمئن باشن که گلبول های بدنشون هم به قول معروف جایگزین خواهد شد، ساخته میشه.
بسیار خوب. خب دکتر شهامت قاسمی، خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم آقای دکتر، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون در طرح‌های مختلفی که داریم و اینکه واقعا بدون هیچ گونه تعطیلی سازمان انتقال خون هر زمان که خونی در هر مرکز درمانی مورد نیاز باشه، چه خون چه فرآورده‌های خونی، حاضر هست و ما در هیچ دوره‌ای با نبود خون در بیمارستان‌ها مواجه نشدیم و این واقعاً یک کار و برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق در این سازمان رو نشون میده که واقعاً خدا قوت میگیم به شما.
خواهش میکنم. البته این لطف مردم هست که ما رو توی این امر یاری میرسونن. در حقیقت هم نوعان خودشون رو، برادران و خواهران بیمار خودشون و نیازمنده به خون رو یاری میدن. من از یکایک افرادی که برای این امر خداپسندانه و امر ندوستانه شرکت میکنن و خون خودشون رو اهدا میکنن تشکر میکنم، دستشون رو میبوسم. از شما تشکر میکنم سرکار خانم دکتر فرحی، به دلیل این که ما رو توی به قول معروف تشویق مردم برای اهدای خونشون یاری میدید، اطلاع رسانی میکنید. سپاسگزارم ازتون.
ممنونم آقای دکتر، ما هم سپاسگزاریم از سازمان انتقال خون و واقعا هر موقع که در رسانه ما خواستیم ارتباط برقرار کنیم یا دعوت کنیم از کارشناسان، مدیران ارشد، خود ریاست سازمان انتقال خون، واقعا با روی باز پذیرفتن و امیدواریم که این همکاری مستمر ادامه داشته باشه و ما شاهد فعالیت بیشتر و بهتر سازمان انتقال خون باشیم در کشور. ممنونم دکتر.
این وظیفه ما هست که خدمت رسان باشیم. تشکر میکنم.
متشکرم. ممنونم دکتر. روز بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظش.
سوال پیامکی ما رو که فراموش نکردین، کد دستوری پویش ایران همدل کدوم یکی از این گزینه است؟ ستاره 10 مربع، ستاره 12 مربع و ستاره 14 مربع. برای ما از طریق 301035 پیامک ارسال کنید، پاسخهای خودتون رو بفرستین. اما در مورد پیشرفت‌های سازمان انتقال خون صحبت کردیم، دستاوردهای اون و قطار پیشرفتی که در کشور در حال حرکته.
قطار پیشرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. اینجا قطار پیشرفت و من مینا گرشاسبی همسفر شما در دنیای شگفت انگیز علم و فناوری هستم. با هم بپردازیم به موضوع امروز. کاربرد نانو فناوری در صنعت داروسازی. فناوری نانو در صنایع داروسازی زمینه‌های گوناگونی همچون توسعه داروها، تصفیه آبها، فناوری ارتباطی و اطلاعاتی، تولید مواد مستحکم‌تر و سبک‌تر و دارای مزایای بالقوه است. امروزه بسیاری از شرکت‌های تجاری بر مبنای همین فناوری نانوذرات را به شکل پودر، اسپری و پوشش تولید می‌کنند و از جمله کاربردهای آن می‌تونیم به تجهیزات اتومبیل، عینک‌های ضد خش، پارچه‌های ضد لک و پنجره‌های همیشه تمیز اشاره کنیم. در صنعت داروسازی، نانودارو یکی از شاخه‌های نانوتکنولوژی است که با استفاده از اون میتونیم ابزار قدرتمند و پر استفاده‌ای در زمینه پزشکی و تحقیقاتی بسازیم. علاوه بر ساخت ابزار، علم نانودارو به ساختارهای مواد و داروها هم مرتبط میشه. به وسیله دانش نانوداروها، محققین میتونن با یه روش خاص انواع سرطان را درمان کنن که با تزریق دارو به بدن، داروها سلولهای سرطانی را در یک نقطه جمع میکنند و مانع از انتشار اونها به نقاط دیگه بدن میشن و بعد از مدتی سلولهای سرطانی در همون محل کشته میشن و بدون اینکه سرطان به محل دیگری سرایت کنه از بین میره. در حال حاضر از این روش برای درمان تومورهای مختلف استفاده میشه. نانوتکنولوژی پدیده علمی چند منظور است که شامل ساخت و استفاده از مواد، ابزارها و سیستم‌ها در مقیاس نانو است. دارورسانی در بهبود روند درمان امیدهای بسیاری را ایجاد کرده. از جمله میتونیم به کاربردهای اون در بیماری‌های سبل‌العلاج اشاره کنیم. داروسازی نوین موفقیت‌های چشمگیر خودشو مدیون نانوذراته. نانوذرات‌ها به نوبه خودشون خصوصیاتی مثل ظرفیت بالا برای حمل دارو، سطح فعال بسیار وسیع برای واکنش، کوچکی مناسب برای عبور از سطوح خونی، قابلیت تجمع در بافت هدف و سمیت پایین دارند. صنعت داروسازی از نقطه نظر دارورسانی تا کنون از طریق فناوری نانو به دستاوردهای چشمگیری رسیده. در سیستم دارویی قدیم به علت غیر واقعی بودن دوز دارویی از لحاظ مقدار نیاز برای درمان، بسیاری از آن در دستگاه گوارش، گردش خون و بافت‌های واسط به هدر می‌رفت تا اینکه مقدار مورد نظر به سلول‌های هدف برسه که میتونه این داروهای جذب شده در طول مسیر ایجاد عوارض جانبی کنه، باعث ریزش مو و عوارض بسیاری بشه و یا با تزریق مکرر باعث دردناک شدن بافت‌ها بشه که برای بیمار غیر قابل تحمله. اما فناوری نانو در دارو رسانی راه حل‌های بسیار خوبی داره. در صنعت داروسازی و دارو رسانی نوین، رساندن دارو در یک زمان و با دوز کنترل شده به اهداف دارویی خاص، این کار رو به نحو چشمگیری ایمنتر و بسیار مؤثرتر از پخش دارویی در تمام بدن انجام میده که سبب میشه عوارض جانبی و دوز مصرفی کاهش پیدا کنه. این شیوه دوزهای مصرفی رو کاهش میده و میتونه باعث دلگرمی بیماران برای ادامه رژیم مصرف دارویی بشه. استفاده بهتر از دارورسانی اجازه استفاده از روش‌های درمانی جدید رو میده. این فناوری جدید امکان استفاده از داروهای بسیار سمی رو نیز فراهم میکنه. سیستم‌های دارورسانی نوین برای اینکه قادر به رساندن دوز مورد نیاز دارو در زمان معین به سطح هدف باشند، از سیستم‌های طراحی شده نانومتری فعال یا غیر فعال استفاده می‌کنند. پس به این ترتیب می‌تونیم بگیم که گذر از گذرگاه نانوتکنولوژی برای رسیدن به اهداف نهایی دارورسانی الزامیه.
با ورود فناوری نانو به صنعت داروسازی، یه واژه‌ای که خیلی توی صنعت داروسازی پررنگ شد دارورسانی نوین بود، به این معنی که داروهای عمومی که قبلا بودن ولی عوارض جانبی بالا داشتن یا بعضی از داروهایی که میزان سمیتشون خیلی بالا بود و به همین دلیل ممکن بود استفاده نشن یا بیمار در واقع اذیت بشه از مصرف اون داروها، با نگاه جدیدتری بهشون برگشته شد و اینکه در واقع اون دارورسانی نوین رو روی اون داروها اومدن پیاده کنن و این دارورسانی نوین باعث میشد که داروها چون به شکل هدفمند داشتن به بافت هدف میرسیدن، بنابراین عوارض جانبی خیلی پایین‌تر، دوز دریافتی بیمار خیلی کمتر میشد و همه اینها منجر میشد به اینکه بیمار رضایت بیشتری رو داشته باشه از مصرف دارو. در دسترس بودن همیشگی دارو برای همه بیمارها من فکر کنم در واقع مزیت خیلی بالاییه برای داروهای تولید داخل و اینکه با پوشش‌های بیمه تا حتی مثلا 70% دسترسی بیمارها به دارو خیلی راحت است.
همسفران قطار پیشرفت، تا فردا در پناه حق باشید.
خب در رابطه با قطار پیشرفت صحبت کردیم، یه بخش رو شنیدیم، اما ایران 10 و 11 آبان میزبان یک المپیاد بین المللیه که با حضور دانش آموزان 65 کشور برگزار میشه. گفتگو میکنم با دکتر علیرضا علیپور، رئیس کمیته علمی المپیاد ترکیبیات. دکتر علیپور، عرض ادب و احترام خدمت شما. دکتر، المپیاد ترکیبیات چیه و در چه زمینه برگزار میشه؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت هستم. ترکیبیات یکی از شاخه های ریاضیات و علوم کامپیوتره.
بله.
که پیش زمینه خیلی از مباحث پیشرفته دروس علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، آی‌تی و ریاضیات و بله، توی برق و مخابرات و خیلی از رشته های مهندسی کاربرد داره. ترکیبیات علمیه که علل خصوص توی 100 سال اخیر بعد از گسترش کامپیوتر خیلی پیشرفت کرده، ولی قرن‌های قبل و در واقع توی 1000 سال اخیر بیشتر به دید مسئله‌های معمایی و مسئله‌های خلاقانه بهش نگاه می‌شد. توی سال‌های اخیر هم توی المپیادهای جهانی ریاضی و کامپیوتر خیلی به این مبحث مهم پرداخته شده و خیلی از سوالات المپیاد در واقع مربوط به این شاخه است و ما هم از چند سال قبل تصمیم داشتیم که به خاطر در واقع اهمیت این رشته این رو سعی کنیم تو کشورمون تا جایی که بشه نهادینه کنیم و بچه های زیادی رو، بچه های با استعدادی که به هر حال خیلی هم زیادن تو کشورمون به این سمت سوق دادیم و این مسابقه انشالله انگیزه ای باشه که این بچه ها توی این زمینه پیشرفت های قابل توجهی داشته باشن
انشالله. خب دکتر، در مورد این 65 کشور بفرمایید، دانش آموزان خودمون چطور شرکت کردن، چه مقاطعی هست و چطوری فراخوان داده شده؟ آیا مثلا یک کشور میتونه چند تا نماینده داشته باشه یا در چند گروه تیم اعزام کرده باشه؟
بله ببینید، خب ما یه